أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله عصر پنج شنبه شب جمعه شب رحمت و مغفرت یاد کنیم و شاد کنیم روح گذشتگان اموات حقداران علما امام راحل شهدای دفاع مقدس شهدای گمنام شهدای دفاع از حرم شهدای فتنه اخیر همشون سر سفره امیرالمؤمنین سر سفره کرامت مادرانه فاطمه زهرا مهمان باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوش آمدید. در ادامه خطبه 183 نهج البلاغه بودیم. جلسه دومی هست که محضر شما هستیم. امیرالمؤمنین فرمود آنچرا که خدا دوست می دارد و آنچرا که خدا ناپسند می دارد دیروز و امروز نداره. خدا در حال تغییر نیست، علم او کم و زیاد نمی شه، پس حلال و حرام او هم در علم الهی ثابت است و تغییری ندارد. فرمود وَعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرْزَا أَنْكُمْ بِشَيْءٍ سَخِتَهُ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَكُمْ. یقین داشته باشید، بدانید و آگاه باشید خدا از شما خوشنود نمی شود با کاری که سخطه او خشم گرفت با همون کار بر قبلی های شما. اگر خداوند به سبب عملی اقوام گذشته را قوم لوط را عذاب کرد ممکن نیست با همون عمل امروز شما را گرامی بداره، امروز ارج و قرب برای شما. نه، هر چرا که دیروز ناپسند می داشت امروز هم همان گونه است. ولن یسخط علیکم بشیء رضیه ممن کان قبلکم، و اونگونه هم نیست که امروز بر شما چیزی را ناپسند بدارد در حالی که در گذشته مورد رضایت الهی بود. احکام الهی ثابتن. این احکام الهی یه مقداری متفاوته با این رساله ای که ما داریم. دین هرچه جلو آمد تکمیل شد تا رسید به اسلام که کامل ترین دینه، ولی کلیات دین، اون اخلاقیات، اون توحید، اون معاد در همه ادیان ثابت است. لذا خداوند کسی را با کبر به بهشت نبرد، ما را هم نمیبره. اینطور دیروز کبر بد بوده باشد امروز خوب، یا بالعکس. در خود نهج البلاغه شریف هم داریم در خطبه 192 خطبه قاصعه امیر المؤمنین فرمود ما کان الله لیدخل الجنه بشرن و امر اخرج بهی منها ملکا. خدا با یه کاری که فرشته ای را از بهشت خارج کرد انسانی را به بهشت نمی برد. شیطان از بهشت خارج شد به خاطر تکبرش. حالا چطور ممکنه او با اون سابقه روشن 6000 سال عبادتش، حالا چطور ممکنه خدا ما را به خاطر همون عمل یعنی همون تکبر به بهشت ببره؟ آقا شیطان را از بهشت بیرون کرد به خاطر تکبر. پس بدان تو هم اگر متکبر بودی جایی در بهشت نداری. و انما تسیرون فی اثر بین و تتکلمون به رجع قول قد قاله الرجال من قبلكم. حضرت فرمود بدانید شما دارید حرکت میکنید، سیر میکنید در یک راه آشکاری. اثر اون جایی است که مسیح آدم راه که میره یه خطی یه نشانه ای میمونه به اون میگن اثر. شما دارید مسیری را میروید که راه راه آشکاری است. و تتکلمون دارید حرف هایی رو میزنید، سخنی میگویید که رجع قول است. رجع قول یعنی تکرار. رجع قول وقتی یک جمله تکرار بشه بهش میگن رجع، یعنی بازگشت. وقتی یک صوت شما به کوه بخوره و برگرده این تکرار قول میشه، منظور تکرار کردنه. شما دارید تکرار میکنید حرف رجال قبل از خودتون رو. رجال اینجا یعنی مؤمنین، انبیاء الهی، اولیاء خدا، مؤمنین هر عصر و زمانی. شما دارید راه روشنی را میروید و حرف صالحان گذشته را میزنید. در اصطلاح علمی میگن این دو جمله امیرالمؤمنین اخبار به داعیه انشاء است. حضرت میگه شما این گونه هستید، شما دارید راه درست را میروید، شما دارید حرف انبیاء گذشته را میزنید. خب خیلی از ما نه راه انبیاء رو رفتیم، نه حرف انبیاء رو زدیم، نه فکر ما فکر انبیاء بود، نه راه و روش بود. حضرت میگه شما این گونه هستید، منظورش اینه این گونه باشید. این خبر است، میگه اینطوری هستید، ولی منظورش اینه اینطوری باشید. حالا حضرت صریح نگفت، گاهی اوقات همین در لفاف حرف زدنه از کنارش گذشتن این خودش تأثیر بیشتری داره. حضرت بگه شما راه انبیاء گذشته را بروید، یا بگه شما دارید راه انبیاء را می روید. منظورش اینه شما باید در مسیر انبیاء باشید و حرف شما، قول شما همون قول انبیاء باشه، تکرار قول اونها رو بگید. مبادا حرفی بزنید که با مکتب انبیاء سازگاری ندارد. فرمود قد کفاکم معونت دنیاکم. هنوز بحث توحید است. حضرت داره خدا را به ما معرفی میکنه. آی مردم، خدا رو میشناسید یا نه؟ خدا همون کسی است که کفایت کرد معونه دنیای شما را. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همش رو با هم برای شما خلق کرد. و سخر لکم ما فی السماوات و الارض، هر چه در آسمان و زمین را به تسخیر شما در آورد. خب کفایت کرد معونه شما را. شما معونه یعنی خرج، نیاز. شما نیازهایی دارید در همین دنیایی که هستید، به تمام نیازها و احتیاجات شما خدای متعال پاسخ داد، کفایت کرد. حالا اینکه شما حس نارضایتی دارید حرف دیگری است. اگر دنیا رو هم به ما بدن ما با راضی نیستیم، قر میزنیم، این معلوم مشکل از ماست. ولی خدای متعال خلقی را خلق کرد، انسانی را خلق کرد که در همین محدوده پیرامونش تمام احتیاجات مادیش هست، میتونه به بهترین نحو زندگی کنه. و حثکم علی الشکر، بعد از این که همه معونه را به شما داد، تشویق و ترغیب کرد شما را بر شکر. آقا شاکر باشید، شکر مرا به جا بیارید. و افترز من السنتکم از ذکر، و واجب کرد بر زبان شما ذکر را. ذکر یعنی همون شکر. یک شکر لسانی داریم، یک شکر عملی داریم، یک شکر قلبی داریم. آدم وجودش در درون احساس رضایت کنه، آدم عملش متناسب با شکر باشه. شکر یعنی نعمت را در همون مسیری که خدا به داده خرج کن. ولی یه شکر لسانی هم داریم. حضرت انگوش میگذاره روی شکر لسانی. خدا به شما معونه داد، تمام خرج زندگی آنچه را نیاز داشته باشید به شما داد، و بعد هم تشویق کرد شما را به شکر. باز اکتفا نکرد به این، علاوه بر این که تشویق کرد، وفترزه، واجب کرد بر زبان شما شکر را. شما باید شاکر باشید، اون هم لسانی. بعضی میگن آقا ما دلمون شاکر، راضی هستیم، این کافی نیست. حضرت فرمود زبانت باید شاکر باشه، الحمدلله از زبانت نیفته. مدام در هر نعمتی، حالا روایاتش محفوظه که مؤمنین واقعی چطور شکر میکردن، بر هر نعمتی نه یک مرتبه نه دو مرتبه، اونقدری شکر میکنن که انسان متعجبه. بر یک لقمه نان خشک اینطوری شاکرن. علیکم السلام و رحمت الله. و افترز من السنتکم از ذکر، هم نعمت داد، هم گفت آقا شکر کنید خوبه، تشویق کرد، هم واجب کرد شکر کردن را. علتش هم اینه، شکر لسانی تذکر است، هم به خود هم به دیگران. ببینید قرائت قرآن، تلاوت قرآن یک حرف، تدبر در قرآن یه حرفه. فرمود وقتی که تدبر کردید، عمیق شدید، قرآن را خوب فهمیدید، حالا شروع کنید بلند بلند خوندن. چرا؟ چون به گوش دیگران هم باید برسه، دیگران هم باید آشنا بشن با این مطالب. حضرت فرمود شما بلند ذکر خدا را بگو، شکر را به جا بیار. البته ریا درش نباشه، واقعا شاکر باش، ولی همین که بلند میگویی لسانت و ذاکر است، هم خودت بیشتر متوجه میشی، توجه خودت بیشتر جلب میشه، هم باعث میشه چهار نفر که اطراف تو هستن توجه کنن که آقا ما هم امروز 100 تا نعمت بهمون رسید، چرا یه الحمدلله نگفتیم، از عمق وجود نگفتیم شکرن لله. خب این خیلی خوبه، توجه دیگران هم جلب میشه. فرمود و اوصاکم بالتقوا، خداوند علاوه بر این که شما را به شکر تشویق و واجب کرد بر شما، وصیت کرد، توصیه کرد، نصیحت کرد شما را به تقوا. جمله جمله بسیار مهمی است. و جعلها منتها رضاه و حاجته من خلقه. خدای متعال گفت اگر میخواهید بیشترین حد رضایت مرا کسب کنید، اون ته تهش تقوا داشته باشید. اوصاکم به تقوا. این تقوا چیست؟ همون چیزی که منتها رضا، بیشترین رضایت الهی در گروه تقواست. از این بالاتر جمله بعدی است. خیلی جمله عجیبی است. اگر امیرالمومنین نفرموده بود، انصافا ما جرأت نداشتیم چنین حرفی بزنیم. اگر امام معصوم نفرموده بود، بشر نمیتوانست چنین حرفی بزن. فرمود و حاجته من خلقه. خدا از مردم حاجتی دارد. آی مردم، همش ما میگیم خدا یا حاجت ما رو برآورده کن. خدا هم یه بار گفته من یه حاجتی دارم از شما، یه درخواستی دارم از شما، یه سوالی دارم از شما. چیه درخواست خدا؟ و حاجته من خلقه تقواست. من از شما میخواهم متقی باشید، حاجت من اینه. اگر نفهمون مستمندی گرفتاری اومد در خانه شما، دست خالی برش نگردانید. خب خدا حاجت داره به ما، چرا دست خالی برش گردانیم؟ این واضح و مسلم، خیلی نیاز به توضیح نداره. اگر فرمود خدا حاجت دارد به شما، نه اینکه گرفتاره، نه اینکه دستش تنگه، نه اینکه اگر شما تقوا رعایت نکنید به خدا ضرر زدید، او آنقدر کریم است، دارد رو میزند تا کار تو حل بشه. دیدید یه عده‌ای از این آدم‌های خیر رو، اینها خودشون وضع مالیشون خوبه، ولی میرن رو میزنن، التماس میکنن، به این و اون پول به دست میارن تا برن کار یک یتیمی رو حل کنن، جهیزیه بخرن برای دختر فقیره. خودش از جهت مالی خوبه، زندگیش میگذره، پس چرا رفت و رو زد؟ چرا خواهش کرد؟ برای خودش نبود، برای دیگران بود. خدا رو زد به ما، خواهش کرد از ما، ابراز حاجت کرد به ما. نه اینکه او محتاج است، او که غنی به ذات است، او از ما خواست تا ما را رشد بده، تا ما حرکت کنیم. تا ما از این مهربانی خدا هر چی بگیم کم گفتیم. اصلا تصورش از ذهن انسان فراتره. تو چقدر کریمی خدایا که آمدی از ما خواهش کردی که ما متقی بشیم، که سودش به جیب خودمون برسه، که باز تو نعمتت رو بر ما بیشتر کنی. خیلی لطف میخواد، خیلی مهربانی میخواد. فرمود فاتقوا الله الذي انتم بعینه. تقوای الهی رو رعایت کنید. میدانید چرا؟ علتش رو میدونید یا نه؟ وقتی میگم تقوا داشته باشید، خدا از شما خواسته، منتهای رضایت الهیه، یه مقداری فکر کنید. انتم بعینه، شما جلوی چشم خدا هستید. الم یعلم بان الله یرا. آیا حیا نمی کنید؟ خجالت نمی کشید؟ گناه می کنید؟ فاتقوا الله. چرا باید تقوا داشته باشم؟ چون که الذی انتم بعینه، جلوی چشم خدا هستید. عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنیم. و نواسی کن بیده. حالا جلوی چشمشیم هیچی. یه وقتی میگه آقا جلوی چشمشم که باشم، مگه میخواد چیکار کنه؟ دیدید بعضی وقتا میگه مدیر مدرسه داره میبینه، میگه ببینه میخواد چیکار کنه، تهش اینه که میخواد اخراج کنه دیگه ها. فرمود نه، این حرف رو نزنید. و نواسیکم بیده و تقلبکم فی قبضته. نواسی این موی جلوی سر. امشب دعای کمیل میخوانیم در این دعای کمیل. موی جلوی سر رو میگن نواسی. این حیوان معمولا اسب، وقتی این موی جلوی سرش رو بگیری، این فکلش رو بگیری، این تسلیم میشه، چون درد بسیاری داره. اگر موی او رو بکشی، او رام میشه، هر چی گفتی انجام میده. فرمود بابا اختیار شما در دست خداست. و تقلب کن فی قبضت، تمام حرکات و سکنات و دگرگونی های شما در قبضه قدرت خداست. یه لحظه اراده کنه زیر و روت میکنه. وقتی که گفت شما جلوی چشم خدا هستید، فکر نکن جلوی چشم خدا یه دوربین مدار بسته است که کاری از دستش بر نمیاد. وقتی گفت شما جلوی چشم او هستید، یعنی بر شما قدرت دارد. دست از پا خطا کنی، اگر اراده کند، کن فیکونت میکنه. موی سر تو در دست اوست، حرکات و سکنات تو، دیگرگونی های تو در دست اوست. ان اسررتم علمهو. اگر چیزی را سر و پنهان داشته باشید، او میداند.
علم او که محدود به ظواهر نیست، همه چیز را می داند ولو این که سر شما باشد. و این اعلنتم کتبه، باز این یکی از اون کلمات رحمتی امیر المؤمنین در مورد خداست. اوج رحمت خدا کجاست؟ اون جایی که میگه من همه چیز را می دانم ولی به ملائکه هم گفتم همه چیز را ننویسند. چه چیزهایی را ملائکه می نویسند؟ و این اعلنتم کتبه، اگر چیزی را آشکار کنید، دست به کاری بزنید، ملائکه ثبتش می کنند. ولی اگر گناه نکنید، صرفا فکر گناه باشد، او را من نمی نویسم. نه اینکه ندانم ها، می دانم ولی نمی نویسم. این اسررتم علمه، می داند او را. ولی این اعلنتم کتبه، به ملائکه دستور میده او رو بنویسید. مستحضرید علم خدای متعال به همه چیز هست، ولی علم ملائکه به همه چیز نیست. بعضی از جاها هست که خدا میگه به شما اجازه ندادم. خیلی روایت داریم در این باب. ملائکه همه چیز ما رو نمیدانه، خدا یک حجاب هایی، یک پرده هایی قرار داده. همین ملائکی که روی شانه ما نشستند، مسئول نوشتن اعمال ما هستند، اینها روزی دو بار عوض میشن، 24 ساعتی دو بار در روایات هست عوض میشن، و هر کدام از اینها که میرن دیگه بر نمیگردن. اینها میرن جای جمع میشن، مشغول طاعت و عبادت خودشون، تا اینکه یه روزی خدا اونها رو بیاره برای شهادت دادن بر اعمال ما. علت این که این ملائک ثابت نیستن چیه؟ چرا هی مدام عوض میشن؟ اونایی که خستگی ندارن که بگی خسته شدن. خدا میخواست آبروی ما نره، لذا اگر یه ملکی آمد نشست روی شانه من، دید من دارم گناه میکنم، این دیدش نسبت به ما عوض نمیشه. میگه این انسان اشرف مخلوقات خیلی خوبه، احتمالا امروز فریب خورده، گناه کرده، اگر نه نمیشه که آدم اینقدر. خدا برای اینکه آبروی ما رو حفظ کنه، ببینید چه کرده در همین دعای کمیلی که انشالله امشب، این دعا واقعا روی جلد کتاب ها نوشته، روح بخش، این رو ازش نگذرید، دعای روح بخش کمیله، مرده را زنده میکنه. خدا شاهده یه بار آدم با توجه این دعا رو میخونه زیر و رو میشه. بزرگانی رو سراغ داریم، مرحوم آیت الله بهاءالدینی ها فرموده بودن ما هیچ وقت نتونستیم یک کله تا آخر بخونیم این دعای کمیل را، اونقدر فضا معنویست، چهار تا جمله میخوندیم میرفتیم غرق میشدیم در ملکوت، نزدیک سحر بود به خودمون میآمدیم، همون دو تا جمله خونده بودیم میرفتیم، واقعا روح بخشه. در دعای کمیل میخوانیم که حضرت فرمود و جعلتهم شهودا علی مع جوارهی، خدایا تو این ملائکه را شهود قرار دادی، البته دست و پا و گوش و چشم خودم هم شاهد هستن، و کنت انتر رقیب علی من ورائهم، ولی تو بالاتر از همه این دست و پا و گوش و چشم ملائکه خودت مواظب ما هستی، اعمال ما را میدان. این جمله و شاهد لما خفی عنهم، خدایا تو شاهد هستی بر اموری که حتی ملائکه هم مخفیست برشان، من انجام دادم ها ولی تو نگذاشتی ملائکه ببینن. این دیگه اوج رحمت خدا. و به رحمتی که اخفیته و به فضل که سترته، رسول مکرم پیغمبر اکرم فرمود افی عن امتی ما خطر به بالهم ما لم یتکلمو و یفعلو، گناهانی که به ذهن مردم خطور می کند ولی به عمل نمی رسد، اینها عفو شده، به شرط این که عمل نکنن، به شرط این که یه غیبتی از ذهنشون گذشت نگن، یه گناهی از ذهنشون گذشت عمل نکنن، خدا اون فکر را نمی نویسه. البته خب تأثیر خودش رو داره دیگه، فکر گناه درست نوشته نمیشه، ولی از جهت عرفانی و معنوی که نگاه کنیم میبینیم اثر منفی رو داره. مدام اگر انسان فکر گناه کرد، آرام آرام عمل کردن به گناه هم براش آسان میشه، قبح گناه در ذهن میشکند، آرام آرام در عمل هم انسان گناه میکنه. و این اعلنتم کتبه قد وکل بذالک حفظتا کراما، خدا موکل کرده از برای ثبت اعمال ملائکه بزرگی را، لا یسقطون حقا، اینها هیچ حقی را از قلم نمی اندازن، ولا یثبتون باطلا، و و هیچ اشتباهی را ثبت نمی کنند. نه چیزی از خوبی های ما از قلم اینها می افته، نه احیانا گناه اضافه ای به پای ما می نویسند. باطل در کار اونها راه نداره و حق از هر چه انجام دادی می نویسند، چه خوب باشه چه بد، ولی اگر کاری نکردیم اونها نمی نویسند. خلط و اشتباه در کار اونها راه نداره. باز فرمود و علمو انهو، از مرتبه اول فرمود خدا شما را به تقوا توصیه کرده و تقوا بیشترین مرحله رضایت خداست و تقوا حاجت خدا از خلقه. باز فرمود تقوا داشته باشید به دو علت، خدا میبیند ناصیه شما در دست خداست. باز فرمود که وَعْلَمُ أَنَّهُ مَنْ يَتَّقِ اللَّهِ، اگر شما تقوا داشته باشید خدا جایزه هم بهتون میده، شکلات هم بهتون میده. بدانید من یتق الله یجعل له مخرجا من الفتن، کسی که تقوا داشته باشد خدا او را خارج می کند از فتنه ها. این جمله تفسیر امیر المؤمنینه، جمله قرآن فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا. خب اگر کسی تقوا داشته باشه ما راه خروج رو به اون نشون میدیم. راه خروج از کجا؟ حضرت فرمود من الفتن. آدم متقی در فتنه ها گیر نمیفته، در فضای غبار آلود باعث نمیشه که این جایی رو نبینه. آدم اگر به نور ایمان مزین شد او میبیند، دیگه هیچ حجاب دنیایی مانع او نمیشه. انه من یتق الله یجعل له مخرجا من الفتن، دو و نورا من الظلم. کسی که متقی باشد، شکلات تقوا، نتیجه تقوا چیست؟ نورا من الظلم، در تاریکی ها انسان متقی نور دارد. سه و یخلد فی مشتهت نفسه، خدا او را خالد می کند در اون چیزهایی که بهش اشتها داره، دوستش داره. ببینید مؤمن اینطور نیست هرچی پیش آید خوش آید باشه، هرچی شد شد، نه، مؤمن از قبل مشخصه مشتهت نفسه چیست، به چه چیزهای اشتها و علاقه داره. مؤمن به گناه علاقه نداره، بی افتی علاقه نداره. مؤمن به ایمان علاقه دارد، به بهشت علاقه دارد، به انس با امیر المؤمنین علاقه داره. لذا فرمود و یخلط فی مشتهت نفسو، تو تقوا داشته باش خدا کاری میکنه همش علی سر راهت قرار بگیره. خدا یه طوری برنامه عالم رو میچینه همش سر از حرم در بیاری. در همین زیارت فاطمه معصومه سلام الله علیها و روحی فداها میخوانیم که فلا تسلب منی ما انا فیه، بیبی جان من الان آمدم در حرم شما، دست در مشبک های ذریح شما انداختم، با این حال خوش دارم زیارت میکنم، محبت و مودت و ولایت شما خاندان رو دارم، همه ی حرفم اینه. دارم میگم جمله و یخلده فی مشتهت نفسه یعنی چی ها؟ اشتها نفس مؤمن چیست؟ رفته داخل حرم با عشق، با آه، با حال توجه میگه بی بی جان فلا تسلب منی ما انفی، خدایا به برکت این بی بی ما را از این حال خوش خارج نکن، ما را از حرم خارج نکن، ما را از ولایت و محبت علی و اولاد علی خارج نکن. دیدید؟ انسان خالد می شود، تقوا داشته باش خور، حالا نهایتش بهشت دیگه، بهشت آرزوی همه مؤمنین است، اونجا هم خالد می شیم. ولی در دنیا هم خدا کاری می کنه که سر و کارمون با جاهای دیگه نیفته انشالله. اینها همه برکات اون تقواست. چهار و ینزل و منزل الکرامت انده، خدا در روز قیامت او را در منزل کرامت قرار میده. یه منزل جایگاه مهمیست، اونم اندهو نزد خودش. ما میشیم همسایی دیوار به دیوار خدا. در جوشن کبیر میخوانیم یا جاری اللسیق، جاری یعنی همسایه، لسیق الساق یعنی چسبیده، یا جاری اللسیق، ای همسایی دیوار به دیوار من. کسی که در دنیا همسایی دیوار به دیوار خدا باشه، قلبش خانه خدا باشه، فردا هم همسایه دیوار به دیوار خداست. و علم و انه من یتق الله و ينزله منزل الکرامت عنده فی دار استنع حال نفسه، در اون بهشتی که خدا اون بهشت را برای خودش خلق کرد. استنع یعنی ساختن، صناعت، لنفسه، خدا اینجا رو ساخت برای خودش. دو تا معنا داره، یک برای اولیاءش، لنفسه یعنی برای اولیاءش، خدا بهش را خلق کرد برای اونایی که دوستشون داره. دو، از باب این که میگیم بیت الله، خب مگر کعبه خانه خداست؟ مگر خانه داره که نیاز به خانه داره که بهش میگیم بیت الله؟ نه، میخوایم شرافت بدیم به این خانه، میگیم اینجا خانه خدا است، مسجد خانه خدا است. یا ماه مبارک رمضان رو میگیم شهر الله. خب خدا که ماه نداره، همه وقت برای خداست، ولی شرافت این ماه رو میخوایم نشون بدیم. خدا میگه بهش جای عجیبی است ها، شرافت داره و من استنع حال نفسه، اینو برای خودم ساختم، اسنادش به منه، نسبت داده میشود به من. شما تقوا داشته باش، میبرم در بهشت همسایه خودم، در اون خانه ای که مال خودمه، مال اولیاءمه، ظلها عرشه، سایبان این خانه عرش خداست، به بالای سرت که نگاه میکنی عرش خداست. و نورها بهجتو، اونجا نه شمس است نه قمر است، هیچ نیست، نه نورهای مادی است، نورانیت بهشت به رضایت خداست. نورها بهجتو، نور بهشت از خوشحالی و خوشنودی خداست. زوارها ملائکتو، اینجا ما میریم به زیارت اهل بیت، اونجا ملائکه میان به زیارت بهشت و بهشتیان، کسب نور میکنند از مؤمنین داخل در بهشت. و رفقاؤه و رسولو، تو رو میبرم در همون جایی که همنشینان با این بهشت، همسایگان این بهشت، پیامبرانند. اگر تقوا داشته باشی این شش، این چهار پاداش رو هم بهت میدن. این بحث رو که گفتم از ابتدایی که فرمود اوصاکم بالتقوا، دوباره مرور بفرمایید، یکی یکی پشت سر هم حضرت فرمود، منتهای رضایتش هست. باید تقوا داشته باشید چون در نگاه خدا هستید، اگه تقوا داشته باشید پاداش هم بهتون میدیم، بهشت با این ویژگی ها هم به شما خواهد رسید. فرمود فبادر المعاد، خب اگر کسی خواست متقی باشد، اگر کسی خواست به بهشت جاودان برسه، لاجرم باید اهل معاد باشد. اگر از مرگ می ترسیم، اگر در محفلی نشستیم و کسی دم از مرگ زد بدمون آمد، باید یه فکر اساسی برای خودمون بکنیم. هر جایی وسط خوشی ها، وسط عروسی ها، اگر کسی حرف از مرگ زد، باید لب و دندان او رو بوسید. توجه میده به انسان، متذکر می شود انسان رو. فبادر المعاد، مبادرت بورزید، سبقت بگیرید بر مرگ و معاد. چقدر جمله عجیبی است، مبادرت بورزید، سبقت بگیرید بر قیامت با اعمال صالحتون، با کارهاتون. و سابق الاجال، سبقت بگیرید بر مرگ، هم برای معاد آماده بشید هم برای مرگ. سابق الاجال منظور این نیست که خودکشی کنید، یعنی بر مرگتون پیشی بگیرید، بگو من که میخوام 70 سالگی بمیرم الان برم خودم رو دار بزنم بگم تمام شد، نه. سابق الاجال یعنی طوری زندگی کنید که حقیقت مرگ حاصل بشه. حقیقت مرگ چیست؟ انقطاع است. آدم وقتی میمیره از دنیا منقطع میشه. قبل از این که به اونجا برسید، تا در دنیا هستید به انقطاع برسید، دلبستگی هاتون رو تمام کنید. بر مرگ پیشی بگیرید یعنی چی؟ یعنی به انقطاع برسید. فان الناس یوشک و اینقطع بهم العمل، اگر دل بریدید که بریدید، اگر دل نبریدید بدانید به زودی، یوشک نزدیک است، اینقطع بهم العمل، ینقطع بهم العمل، خیلی زود اون روزی که آرزوهاتون قطع بشه، یعنی دیگه تمام بشه، دستتون رو از دنیا کوتاه میکنن، دیگه اونجا آرزو معنا نداره، خانه بزرگتر و ماشین مجللتر و اینها دیگه معنا نداره. مردن مساویست با قطع آمال و آرزوها. حضرت فرمود اگر با اختیار خودت قطع امید از دنیا کردی، خوش به حالت، تو سبقت گرفتی بر من. اگر این گونه نشد بدانید به زودی همه آرزوها قطع می شود. و یرحقهم العجل، مرگ اونها را در آغوش می گیرد. یرحق و معنای پوشاندن چیز، یه نفر بیفته داخل آب به طوری که کاملا در آب غرق بشه، مرگ شما را کاملا در آغوش خودش میگیره و یسد عنهم باب التوبه، اونجا دیگه باب توبه هم بسته میشه. تا قبل از این که سکرات مرگ بر انسان واضح بشه، تا قبل از این که انسان چشم برزخیش باز بشه و ملائکه عذاب را ببینه، عزرائیل را ببینه، توبه پذیرفته است. ولی وقتی تو افتادی در سرازیری مرگ، دیگه درب توبه بسته شد. فرمود قبل از این که برسید به اونجا به فکر خودتون باشید و سابق العاجل. و انتم بنو سبیلن، بابا جان چرا فکر نمی کنید؟ من علی دارم به شما میگم، شما بچه های راهید، بنو سبیلن، شما بچه های راهید، شما مسافرانید. حضرت تعبیر میکنه به جای اینکه بگه شما مسافرید، میگه شما بچه های راهید. بابا اینجا که وسط راه که خبری نیست، باید برید برسید به مقصد. و انتم بنو سبیل علا سفر مندار لیست بدارکم، شما مسافرانی هستید که از خانه ای حرکت کرده اید که این خانه خانه شما نیست. بله یه خطش جا افتاد. یرحقهم العجل و یسد عنهم باب التوبه، فقد اسبحتم فی مثل ما سأل الیه الرجعه من کان قبلکم. وقتی مرگ بر شما عارض شد و مردید، شما هم همان گونه که قبلی ها سأل، از خدا سوال کردن، درخواست کردن، الرجعه، برمون گردون، غلط کردیم، یه روز دیگه بهمون فرصت بده. شما هم از خدا سوال خواهید کرد، درخواست خواهید کرد، خدای ما را بازگردان. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی، خدایا یه روز دیگه، یه لحظه دیگه بذار من برگردم، نام علی را ببرم، در مجلس روضه صدیقه طاهره گریه کنم، یک بار دیگه نماز بخونم، یک بار قرآن بخونم. رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فی ما ترک، کلا انها کلمتون خوبه قائلها. برش گردونید، حرف مفت میزنه. اون وقتی که در دنیا بود کاری نکرد، حالا که مرد برگرده، برگرده هم کاری نمی کنه. قد اصبحتم، همانا مثل اونهایی شدید که وقتی مردند، ما سأل الیه الرجعه من کان قبلکم، مثل قبلی ها از خدا طلب بازگشت کردم. و انتم بنو سبیلن، شما بچه های راه هستید، مسافرید، علا سفر من دار لیست بدارکم، شما از خانه ای راه افتاده ای که خانه شما نبود، دنیا که خانه شما نبود، پس باید از اینجا برید، حرکت کنید، برسید به وطن اصلیتون. این که فرمود حب الوطن من الایمان، بارها عرض کردیم این حب الوطن، حالا درسته معنای خیلی سطح پایینش اینه که انسان باید علقه‌ای به شهر و دیار و کشورش هم داشته باشه، مرزهای جغرافیایی رو هم باید پاس داشت، کما اینکه امام سجاد دعای مرزداران داره، ولی مطلب بالاتر به تعبیر شیخ بهائی رضوان الله علیه، این وطن مصر و عراق و شام نیست. حب الوطن من الایمان، وطن اصلی ما معاد است، وطن اصلی ما بهشت است، این وطن مصر و عراق و شام نیست. فرمود شما در یک خانه‌ای هستید که اینجا خانه اصلی شما نیست. فقد اوزنتم منها بالارتحال، بانگ زده شده، از آن یعنی اعلان، اعلان کرده ان برای شما، یالا ارتحال کنید، حرکت کنید. و امرتم فیها بالزاد، شما امر شده اید که زاد و توشه بردارید. هم صدای الرحیل بلند است، حرکت کنید، هم امر کرده ان راه طولانی است ها، وسط راه خبری نیست ها، هر چه میخواهید و نیاز دارید همین امروز بردارید. در آخرت هر کدام از ما سر سفره اعمال خودش مهمانه، اونجا بنا نیست از جای قضا برای ما بیارن. بهشت اگر اون همه نعمت داره، این نعمت هایی است که بهشتیان پیش فرستادن، لذا هر کسی سر سفره اعمال خودش نشسته. و امرتم فیها بالزاد، امروز بهتون گفتن زاد و توشتون رو بردارید تا فردا گرسنه نمانید. امیرالمؤمنین از تقوا شروع کردند، بعد بحث معاد، مرگ را مطرح کردند، بحث معاد را مطرح کردند، حالا میرسند به معاد. اون طرف چه خبره؟ مگه اونجا بناس چه اتفاقات بیفته؟ چند جمله راجع به بهشت گفتن که بهشت هم نشینی با خداست، هم نشینی با اولیا است. جهنم چه خبره؟ حضرت میخواد بگه. خوب توجه کنید، چند دقیقه‌ای که وقت داریم به همون اندازه ای که وقت هست عرض میکنیم. فرمود وعلمو انه لیس لهاذا الجلد الرقیق صبر علی النار. بدانید من علی دارم بهتون میگم، یقین کنید به حرف من، حرف من علی اینه، پوست نازک شما تحمل و طاقت آتش جهنم را ندارد، به خدا قسم ندارد. و علمو انه لیس لهاذا الجلد الرقیق صبر علی النار. این پوست ظریف نازک تحمل لهیب آتش جهنم رو نداره ها. فرهمو نفوسکم، به خودتون رحم کنید، به خودتون رحم کنید. عبادت انسان رحم به خودشه، گناه نکردن به هیچکی نمیخواد رحم کنی، تو فقط به خودت رحم کن. انسان حب به ذات داره، حب به ذات از اموری است که در فطرت همه انسان ها نهادین است. شما کسی رو نمیبینی که خودش رو دوست نداشته باشه. ما اگر تلاش میکنیم، کار میکنیم، درس میخونیم، همه اینها برای اینه که خودمون رو دوست داریم، میخوایم رشد کنیم، میخوایم بیشتر زنده بمونیم، میخوایم اوضاعمون بهتر بشه. حب به ذات داریم. حضرت فرمود مگه حب به ذات نداریم؟ مگه این حب فطری تو نیست؟ فرهمون نفوسکم، به خودتون رحم کنید، به جوونیتون رحم کنید، به عذابی که فردای قیامت پوست شما طاقت او رو ندارد رحم کنید. فانکم قد جربتموها فی مصائب الدنیا. بابا این چیزی نیست که شما تجربهش نکرده باشید، بارها و بارها در همین دنیا این بدن را آزمودید، تجربه کردید، میدونید چطوریست. افرعیتم جزع احدکم من الشوکت تصیبه. آیا ندیده اید اگر خار در دست کسی بره و چطور جزع و فزع می کند؟ ندیدید حالا یه خار در دست شما بره؟ حالا امیرالمومنین فرمودن 25 سال خار در چشم استخوان در گلو بودم ها، اون یه حرف دیگه است ها. ما خار در دست را تحمل نمی کنیم. اصلا تصور این که خار در چشم کسی باشه خیلی سخته. فرمود 25 سال خار در چشم من بود، استخوان در گلوی من بود، ولی صبر کردم. ما نمیتونیم، ما خار به دستمون بره فریادمون به آسمان بلنده. یه دندون درد ساده‌ای که بگیریم چیکار میکنیم؟ سردرد ساده‌ای که بگیریم؟ فرمود اینا چیزی نیست که ندیده باشید، تجربه نکرده باشید. فرعیتم جزع احدکم من الشوکت تصیبه. آیا ندیده اید فریاد و آه و ناله یک کسی که یک خار در پوست او فرو رفته باشد چگونه است؟ ولأثرت تدیمو، اثر یعنی زمین خوردن، لغزید. آیا ندیدید اگر یکی از شما بلغزد، زمین بخورد و خون از دماغش بیاید، تدیمو یه جایش مجروح بشه، یه خراشی برداره، چهار قطره خون بیاد، ندیدید چه داد و فریادی میکنه، از هوش میره، یه داستانی میشه؟ دیدید یا نه؟ به چشم چیزی نشد، زمین خوردی، سرت شکست. و رمزا تحرقو، آیا ندیدید کسی که رمزا یعنی حرکت کردن بر یک جایی که داغ باشه، بیابان داغ، یه سنگ فرشی باشه، یه جایی که خلاصه حرارت داشته باشه، آیا ندیدید اگر کسی پا روی زمین داغی بگذارد آتش میگیرد، چطور داد میزنه، بیتابی میکنه؟ سه تا مثال زد که همه ما چشیدیم، همه ما چشیدیم. آب جوش، همه دستمون سوخته با آب جوش، با بخار دست ما سوخته، زخم شده بدنمون، خار در دست و پای ما رفته. حضرت فرمود اینها رو چشیدی یا نه؟ بله آقا چشیدیم. فکیفه اذا کان بین طابقین من نار، چطور این پوست ضعیف نحیف ناتوان میتواند تحمل کند؟ اذا کان بین طابقین من نار، وقتی که بین دو طبقه از آتش باشد، از بالا آتش، از پایین آتش، نه یه آتش اینطوری ها، آتش. حالا حضرت میگه میتونید تحمل کنید؟ توانش رو دارید؟ اگر دارید خب بسم الله گناه کنید و جهنم برید و عذابش رو هم بکشید. ولی اگر طاقت ندارید، فرهمو نفوسکم، به داد خودتون برسید، رحم کنید به حال خودتون. فکشیفه اذا کان بین طابقین من نار زجیع حجرن، زجیع به معنای کسی که کنار انسان خوابیده، مزجع، به قبر میگن مزجع چون یکی هم بغل دست انسان اون طرفتر خوابیده. زجی حجرن، کنار دست تو یک سنگی است که این سنگ از شدت جرما مذاب شده، تو هم اونجا وسط آتش، بالای سر آتش، پایین آتش، کنار تو یک سنگی که گداخته شده. و قرین شیطانه، از همه اینها بدتر همنشین شیطان شدی. اون طرف فرمود اگر اهل تقوا باشی میرسی به اون جایی که و رفقا اوها رسولو، همنشینی با ملائکه، ملائکه هم نشینی با انبیا، ملائکه میشن زائران تو. ولی اگر تقوا رعایت نکنی کارت میرسه به اونجایی که میشه قرین شیطان، همون شیطانی که یک عمر گفتی اعوذ بالله، همون شیطانه. برخی از بزرگان از اینجا استفاده کردن که عذابهای جهنم هم جسمانی است هم روحانی، هر دو با همه. چون بعضی از این عذابها عذاب آتش است، آتش مال جسمه، البته نه این جسمی که ما داریم، جسمی متناسب با همون فضای قیامت. و برخی از عذابها عذاب روحانی است. این که توش کنار شیطان بنشینی چه چیزی از این بدتر؟ شرمساری بزرگترین عذاب قیامته. این که تو میبینی چقدر حقیری، این که ذلت خودت رو میبینی، این عذاب درونی است و البته عذاب بیرونی هم هست. حضرت فرمود میتوانید یا نه؟ بگید به من میتوانید؟ کیف اذا کان بین طابقین من نار زجیع حجر و قرین شیطان، اعلمتم ان مالکن اذا غضب علی النار حتم بعضها بعضا لغضبه. دو جمله پایانی و بحث تمام. فرمود آیا میدانید؟ حالا به گوشتون خورده این چیزی که میخوام بگم یا نه؟ اگر نمیدانید خوب گوش کنید، اگر میدانید بیشتر به اعمالتون فکر کنید. اعلمتم، آیا میدانید؟ ان مالکن، اون فرشته ای که مسئول جهنم است که اسمش مالکه، آیا میدانید این مالک اذا غضب علی النار وقتی غضب کنه بر آتش حتم بعضها بعضا لغضبه، یه دفعه از غضب او به هم میخورد این شعله های آتش جهنم، آتش از شدت ترس به هم میخورد و گدازه های او بالاتر میره. بعضی وقتها غضب میکنه، یه جهنمی رو وارد جهنم میکنن، این فرشته معصوم است، درست مسئول جهنمه، ولی فرشته معصومی است که کریم است. غضب میکند برای این شخص، از غضب او جهنم یه دفعه به تلاطم میفته، آتش روی آتش میریزه. دیدید وقتی زغال ها رو زیر و رو میکنید یه دفعه گر میگیرن، آتش روی آتش میریزه، عذاب فراوان میشه. حضرت فرمود این رو میدونی یا نه؟ و اذا زجرها و اذا زجرها توثبت بین ابوابها جزءا من زجرته، وقتی که اون مالک مسئول جهنم زجرها فریاد بزنه، داد بکشه بر روی این آتش، پرتاب می شوند این آتش ها بین ابوابها، در بین درهای جهنم. چیزی از جهنم بیرون نمیره، ولی اونقدری هست که از وسط جهنم شعله ها پرتاب می شوند به سمت درهای جهنم، به درها می خورند و باز بر می گردند. جزءا من زجرته، همش به خاطر اون ترسی است که از فریاد این فرشته دارد. حضرت فرمود جهنم یه جای عادی نیست که بگه خب جهنم دیگه، حالا دستمون رو گرفتیم رو بخاری فوقش یکم میسوزه، یه بار که سوخت بیهس میشه، سر میشه، دیگه نمیفهمیم، این خبرها نیست ها. جهنم جهنم است. از این جملاتی که خوندیم بزرگان استفاده کردن که جهنم یک موجود زیشعور است، فهیم است. آتش دنیا شما داد بزن سرش، خوش رفتاری کن، آتش آتشه، ولی آتش جهنم میفهمد، کما این که در قیامت همه چیز میفهمد، کما این که در دنیا همه چیز میفهمد. یکی یکی گفتم ها، در قیامت همه چیز میفهمد، در دنیا هم همه چیز. جلسات قبل عرض کردیم کوه میفهمد، زمین میفهمد، حیوان میفهمد، آسمان میفهمد. همین خطبه قبل بود، امیر المؤمنین فرمود اگر آسمان ها مطیع پروردگار نبودن اونجا عرش نمیشد. آسمان میگه جسم نیست، جسم این موجود جامد مگر فهم دارد که مطیع باشه؟ بله فهم داره. ما سمیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. همه عالم زی شعور است، میفهمد، البته متناسب با خودش. فرمود که این آتش فهم دارد، وقتی ملک مسئول عذاب فریاد میزند یا غضب میکند، این جهنم چنان شعله میکشد که از شعله او انسان متحیر میشه. خب آیا شما توان استقامت در مقابل این آتش رو دارید؟ و علمو انه لیس لهذا الجلد الرقیق صبر علی النار. خدا به برکت امیرالمؤمنین، به برکت نورانیت نهج البلاغه، به برکت نورانیت شب جمعه، همه ما رو عامل به تقوا کند، همه ما رو عامل به وظائف کند. خدا به حق امیرالمؤمنین همه ما رو برگ جدایی ما از آتش جهنم رو امضا کنه و ان شاء الله در بهشت همنشین علی و اولاد علی باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.